دولت به وبسایت دسترنج نیوز گفته در صورت بروز اعتصاب‌های کارگران این حوزه تبعات غیرقابل وصفی رو خواهد داد. علیرضا نوایی فعال کارگری ساکن پاریس درباره نتیجه این اعتراض‌ها عقیده دارد.
اصل قضیه اینه که دولت داره قوانین مسببه رو زیر پا می‌ذاره. یعنی اگه ما حتی در مورد کارکنان دولت بیایم قانون مدیریت خدمات کشوری رو فصل 10 و 13 رو بخونیم و برای ماده 125 در فصل 15 بخونیم، میگه که حقوق کارکنان به اندازه نرخ تورم باید در هر سال بالا بره. نرخ تورم رسمی هم 40%. اینجا اینو نقض میکنن. در مورد کارگران، کارگران مشمول قانون کارن و مسببه ای که تو شورای عالی کار گذشته شامل حالشون میشه و اینا باز هم اون حالت شترمرغی رو، چون این سالهای سال این کارو میکنن، این کارگران دولت یه جاهایی میشن مشمول قانون کار اونجا که میخوان از حقوق و حق حقوقشون بزنن و بعد یه جایی میکننشون جز کارمندان و اینجا هم حق حقوقشون رو میزنن. یعنی در چارچوب سیاست‌های ارزان نگه داشتن نیروی کار میان این سیاست‌های شترمرغی رو می‌کنن. اما رای دیگری جز اعتراضات وجود نداره. این اعتراضات گسترده هم هست، تو صنعت نفت، تو معادن، یعنی کارگرای که معادن دولتی، شرکت‌های دولتی هستن مثل معادن زغالسنگ، تو شهرداری‌ها هست که شهرداری‌ها گسترده است که کارگران خدماتی و پیمانی اینا رو دنده دور میگیره، به اضافه کارگرانی مثل شرکت واحد متروی تهران، وزارت نیرو. و طبیعتاً راه دیگری وجود نداره و هر چقدر این مبارزات گسترده تر بشه، هماهنگ تر بشه تو این رابطه، میتونه اینا رو به عقب نشینی وادار کنه.
بخش دوم اخبار رو میشنویم. تا کنون بیش از 4000 تن تومار درخواست اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی از هیئت مدیره سازمان بین المللی کار را امضا کردند. 110 نشست سالانه سازمان بین المللی کار به مدت 2 هفته در جریان است. در این تومار با اشاره به بازداشت شماری از معلمان و کارگران بر لزوم آزادی آنها تاکید شده است. در این ارتباط می توان به رسول بداقی، اسکندر لطفی، رضا شهابی، جعفر ابراهیمی، حسن سعیدی، آنیشا اسداللهی، ریحانه انصاری نژاد، محمد حبیبی، کیوان مهتدی و شعبان محمدی اشاره کرد. ایو ربیر رهبر سندیکای فرانسوی نیروی کار در 25مین کنگره این سندیکا گفت که دو عضو آن، سسیل کولر و همسرش ژاک پاقی، به اتهام‌های بی اساس توسط جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شده‌اند. او با اعلامی که سندیکای نیروی کارگری عزم خود را برای آزادی خانم کولر و آقای پاقی از زندان جزم کرده است، دلایل اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی برای توجیه بازداشت آنها را کاملا بی اساس خواند. تلویزیون جمهوری اسلامی چندی قبل در گزارشی این دو سندیکالیست فرانسوی را به ارتباط گیری با فعالان معلم و کارگر و تلاش برای ایجاد آشوب و بی‌ثبات‌سازی جامعه متهم کرد. این اتهام از سوی تشکل‌های حقوق بشری، معلمان و کارگران در ایران و نیز اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و معلمان رد شده است. آنها بر حق فعالان و تشکل‌های مستقل صنفی برای تماس با همکارانشان در دیگر کشورها تأکید کردند. بزرگترین کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اسپانیا به نام کمیسیون‌های کارگران با بیش از 1 میلیون عضو خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط فعالان کارگری و معلمان زندانی شد. کمیسیون‌های کارگران اسپانیا با اشاره به مبارزه کارگران و معلمان برای برخورداری از زندگی انسانی، حق آزادی بیان، حق آموزش رایگان، حق تشکل‌یابی، دستمزد بالای خط فقر و آزادی معلمان زندانی افزود که این مسائل به دلیل عضویت ایران در سازمان بین‌المللی کار و الحاق این کشور سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی لازم الاجرا هستند و ادامه نقض این حقوق اساسی از سوی دولت ایران تنها باعث تشدید انزجار عمومی از سرکوبگران می‌شود. ده‌ها تن از معلمان در اعتراض به بازداشت معلمان در هفته‌های اخیر در سنندج تجمع کردند.
معلمان که خود را وامدار بزرگان علم و اندیشه و آزادگی و عدالت‌خواهی می‌دانند، سال‌ها در برابر این رویه نامیمون به شکلی سازمان یافته و قانونی و بر اساس اصول 26 و 27 قانون اساسی مبارزه و مطالبه گری می کنند، بلکه مسئولین را به عواقب شوم کار خود آگاه کنند. اما دریغ از اینکه کوشش ما و چشم بینایی باشد.
معلم زندانی آزاد باید گردد. معلم زندانی
معلمان بازداشتی اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه، شعبان محمدی، جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی، رسول بوداقی، ایرج رهنما، مشکان باقری، اصغر امیرزادگان، محمد آلیشمندی، محمد علی زحمتکش، عبدالرزاق امیری، مهرداد یغمایی، حمید عباسی، غلامرضا غلامی کندوزی، هادی صادق زاده و نوروز علی رشیدی هستند. تجمع دیگری نیز در اعتراض به تمدید بازداشت اسکندر لطفی و ادامه بازداشت شعبان محمدی و مسعود نیکخواه در مقابل دادگاه انقلاب اسلامی مریوان برگزار شد. در بیانیه انجمن صنفی معلمان مریوان که در پایان تجمع قرار شد، با اشاره به طرح مدنی مطالبات از سوی معلمان و تحقق نیافتن آنها از سوی دولت، مجلس و آموزش و پرورش، از اقدام حکومت در بازداشت تعدادی از فرهنگیان در ایران ابراز تأسف شد. انجمن صنفی معلمان مریوان اشاره کرد که بازداشت یک ماهی از عضو هیئت مدیره این انجمن، اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه و شعبان محمدی، موجب نگرانی خانواده و نیز همکارانشان در مریوان و سراسر ایران شده است. در بیانیه بازداشت معلمان به خاطر فعالیت‌های صنفی محکوم شد و تأکید شد که فعالیت‌های آنان کاملاً صنفی و در چارچوب اصول 26، 27 و 30 قانون اساسی بوده است و هر گونه پرونده‌سازی و سناریوسازی امنیتی برای آنان محکوم به شکست است. تعدادی از کارکنان دانشگاه آزاد تهران غرب با پهن کردن سفره خالی در محوطه دانشگاه نسبت به شرایط معیشتی خود اعتراض کردند. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت، یکی از تجمع کنندگان گفت:
اینجا دانشگاه آزاد تهران غرب هستش. کارمندای دانشگاه به دلیل حقوق و مزایای پایینشون تحسن کردن و این سفره خالی که مشاهده می‌کنید نماد سفره‌های خالی منازلشون هستش. واقعا کارمندا از لحاظ رفاهی و از لحاظ حقوقی در شرایط بسیار اسفناکی قرار دارن که هیچ کسی هم به این کار رسیدگی نمی‌کنه و پاسخگو نیست.
اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که کارفرمای شرکت آلومینیوم پارس ساعات کاری کارگران این واحد صنعتی را که تاکنون 6 ساعت بود به 8 ساعت افزایش داده است. بر اساس این گزارش، کارفرمای شرکت آلومینیوم پارس ساوه این اقدام را در استخدام‌های جدید انجام داده و این در شرایطی است که بر اساس قانون ساعت کاری در این شرکت به خاطر ماهیت سخت و زیان آور بودن نوع کار 6 ساعت بوده است. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارفرما و مدیران شرکت تلاش می‌کنند تا ساعت کاری کارگران قدیمی را نیز به 8 ساعت افزایش دهند. شرکت آلومینیوم پارس حدوداً 700 کارگر دارد. جمعی از پرستاران شاغل در سازمان تامین اجتماعی در مقابل این سازمان در تهران تجمع کردند. آنها به اجرا نشدن قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی مطابق بر این قانون اعتراض داشتند. نماینده مجلس از سردشت و پیرانشهر گفت که در سال گذشته بیش از 170 کولبرگ کشته و مجروح شدند. جلال محمودزاده با تاکید بر ادامه این روند در سال جاری به تعداد کولبران کشته شده در ماهای امسال اشاره نکرد. او سازماندهی وضعیت کولبران را مشروط به تصمیم دولت دانست. این در شرایطی است که با گذشت بیش از یک سال از ارائه طرح سازماندهی کولبران در مجلس اقدامی در این مورد انجام نشده است. تصاویر و فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشانگر حضور چشمگیر زنان و دختران در تظاهرات روزهای اخیر در آبادان و دیگر شهرها به ویژه در استان خوزستان بوده است. پیشتر هم معلمان زن در تجمع‌های ماه‌های اخیر در شهرهای ایران نقش گسترده‌ای داشتند. نظر مهدی گلرو، فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد را در این مورد می‌شنویم.
در طی چند سال اخیر هر اعتراضی که روی داده ما بیشتر از پیش شاهد این بودیم که زنان بیشتر حضور داشتن و صدای زنان بیشتر شنیده می شده. حتی در اعتراضاتی که مربوط به آب بود توی خوزستان یا توی اصفهان، در مورد 33 پل، در مورد اعتراضات بازنشسته ها و معلم ها، وقتی که به تصاویر نگاه نکنیم و فقط بخوایم به صداها به گوش بدیم، صدای زنان رو به وضوح می شنویم و این شنیده شدن صدای زنان یکی از زنگ خطرهای بزرگ برای حکومتی مثل جمهوری اسلامی که یک دیکتاتوری تمام قد ضد زن هستش. زنان توی اعتراضات مختلف بیشتر از قبل حضور دارند. به ویژه بعد از دی 96 ما شاهد این هستیم که زنان بیشتر حضور دارند. در آبان 98 زنان میداندار بودند. یعنی در بسیاری از اعتراضات می‌دیدیم که زنها پیشرو هستند و زنان این اعتراضات رو شروع می‌کنند. چنانچه که خب به هر حال جمهوری اسلامی هم شروع کرد از زنان مصاحبه تلویزیونی گرفتن، با زنان برخورد کردند. بخش امنیتی و غیر امنیتی و رسانه‌های جمهوری اسلامی شروع کردند در مورد اینکه زنان چقدر تحت تاثیر پروپاگانداهای خارجی قرار گرفتن صحبت کردن، بیشتر از قبل شروع شد در مورد فمینیست حرف زدن و در مورد حقوق زنان حرف زدن و اینکه چقدر میتونست آسیب بزنه به جامعه و به خانواده. بیشتر از قبل تلاش شد برای اینکه زنان رو برگردونن به همون سکوتی که سالیان سال دوچارش بودن، اما نمیتونن این کار رو بکنن. هم مسئله نگاه زنان نسبت به جامعه تغییر کرده، یعنی هر چقدر هم که مردان و سیستم اقتدارگرا بخوان زنها رو به عقب برگردونن، زنان به خاطر اینکه وارد عرصه‌های اجتماعی شدن مطلع هستن از اتفاقاتی که داره میفته، چه در اعتراضات سیاسی ما میبینیم که زنان حضور دارن، چه در اعتراضاتی که حتی رنگ و بوی اقتصادی داره یا محیط زیستی داره میبینیم که زنان حضور دارن. به خاطر اینکه بر اساس آمار هم اون دهکی که فقیرترین دهک هست 70% زنان سرپرست خانوار هستن، پس بیشتر از هر گروه دیگه این زنان هستن که متوجه عمق بحران اقتصادی و تبعیض طبقاتی میشن و نمیتونن سکوت کنن و وارد صحنه میشن. در کنارش جنبش دادخواهی در تمام این سالها رنگ و بوی زنانه داشته، زنانی که به خاطر عزیزانی که از دست دادن به جنبش دادخواهی پیوستن و ما اون رو توی هم ساقط شدن هواپیمای اوکراینی، هم کشته های دهه 60 و تمام کسانی که در طی این سالها به خاطر جمهوری اسلامی جانشون از دست دادن میبینیم.
خانم گلرو همچنین اشاره میکند
در مورد متروپول هم باز هم همین مسئله رو میبینیم، یعنی هم اعتراض اقتصادی سیاسی و اعتراض به فساد گسترده جمهوری اسلامی که زنان آگاه هستن نسبت بهش و میخوان اعتراض بکنن، و هم متروپول بخش دیگری از پازل جنبش دادخواهی رو در ایران تشکیل میده که میبینیم که شیوه عزاداری این زنان فقط شیوه مویه کردن و از موزه قربانی بخوان عزاداری بکنن نیستش، بلکه از موزه دادخواهانه دارن وارد میشن. تمام مصاحبه هایی که در طی روزهای اخیر با خانواده جانباختگان در فاجعه متروپول اتفاق افتاده، ما شاهد زنانی هستیم که به هیچ وجه خودشونو در موقعیت قربانی قرار نمیدن، بلکه معترض هستند به سیستمی که فاسد هست و آگاه هستند که در ادامه روند فساد در کشور این اتفاق در خوزستان افتاده. با وجود اینکه بسیاری تلاش میکنن در بخش‌های مثل خوزستان و استان‌های دیگه که به هر حال به لحاظ سنتی بخش زیادی از جمعیت امکان این رو دارن که نگاه‌های ضد زن داشته باشن، مرتب این رو تبلیغ بکنن که تو اون قسمت‌ها زنان امکان حضور اجتماعی ندارن و در عرصه‌های اجتماعی حاضر نیستن، ما توی این اعتراضات اخیر دیدیم که زنان بیشتر از پیش حضور دارن، در خوزستان هم حضور دارن، در اعتراضاتی که در سایر شهرها شکل گرفت برای اینکه بخواد در اون دادخواهی و در اون قم شریک باشه هم میبینیم که صدای زنان شنیده میشه، از شمع روشن کردن که زنان در خط مقدم هستن و اونها پا پیش میذارن تا اعتراضات و عزاداری ها. همه این پکیجی که حضور زنان رو پررنگتر از قبل کرده به خاطر اینه که اونها آگاه تر از قبل هستن و بیشتر از قبل میدونن که در شرایطی که به لحاظ اجتماعی اقتصادی و سیاسی جامعه دچار بحران بشه، زنان هم سهمی دارن در اون دادخواهی، زنان هم سهمی دارن در اون اعتراض و دیگه حاضر نیستن که سکوت بکنن در برابر این فسادی که شکل میگیره. و من فکر میکنم که جنبش زنان و آگاهی زنان یک بلوغ بسیار بسیار گسترده در طی سالهای اخیر پیدا کرده که هر چیزی که چشمانداز آینده ایران باشه نمیتونه با حذف کردن زنها اتفاق بیفته.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.
به زور به من تجاوز کرد.
مورد تعرض قرار داد.
دخترم مجبور شد
تنبیه خواسته دادم.
ناراحتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه، قانون ازش حمایت نمی‌کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.